سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کار روی ایجاد گروه حمایت از روند صلح افغانستان ادامه دارد. چندین کشور و سازمان بین المللی به شمول ملل متحد عضویت این گروه را خواهند داشت. چین حدود 60 میلیارد دلار در پاکستان سرمایه گذاری می کند، اما آمریکا می گوید این پروژه به ضرر پاکستان است. در این مجله صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. تازه ترین گزارش ها را خواهید شنید، اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. رئیس جمهور افغانستان اظهارات صدر اعظم پاکستان را در مورد اینکه شبکه حقانی در آن کشور حضور فعال ندارد را رد کرد. صدر اعظم جرمنی می گوید کشورش علاقمند است تا از دیالوگ بین الافغانی میزبانی کند. در تلاش جلوگیری از انتشار یک نوع ویروس جدید در چین، اقدامات شدید در همه شهرهای ولایات مرکزی هوبی رو دست گرفته شده است. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اظهارات عمران خان صدر اعظم پاکستان را رد کرد که گفته است شبکه حقانی در آن کشور حضور فعال ندارد. عمران خان روز چهارشنبه این هفته در حاشیه کنفرانس بین‌المللی اقتصادی در شهر داووس سوئیس به خبرنگاران گفت شبکه حقانی فعالیت یا مراکز در پاکستان ندارد. ایالات متحده آمریکا این شبکه را یک گروه تروریستی قلمداد کرده است. رئیس جمهور افغانستان دیروز در گفتگو با خبرنگاران در شهر داووس با اشاره به این اظهارات صدر اعظم پاکستان گفت این ادعا مانند آن است که زمین به دور آفتاب نمیچرخد. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت همکاری سازنده بین کابل و اسلام آباد باید ایجاد شود و روابط خاص بین طالبان و پاکستان باید پایان یابد. محمد اشرف غنی با اشاره به گفتگوهای طالبان و امریکا گفت نشانه های اندک از پیشرفت در این گفتگوها دیده شده است. بر اساس یک خبر دیگر، انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در ملاقات با محمد اشرف غنی گفته است که کشورش علاقمند است تا از دیالوگ بین الافغانی میزبانی کند. خانم مرکل و آقای غنی دیروز در حاشیه اجلاس مجمع اقتصادی جهان در شهر داووس در سوئیس دیدار کردند. در این ملاقات صدر اعظم جرمنی بر ادامه کمک های این کشور در بخش های امنیتی با افغانستان تاکید کرده است. مقامات محلی ننگرهار میگویند مرحله دوم عملیات نظامی در ولسوالی شیرزاد این ولایت روز پنجشنبه آغاز شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیشب به رادیو آزادی گفت
در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار مرحله دوم عملیات نظامی نیروهای مشترک افغان به رهبری اردوی ملی آغاز شد و پس از پاکسازی کامل این ولسوالی از وجود شورشیان مسلح پایان می‌یابد.
به گفته آقای شیرزاد در مرحله نخستین عملیات امنیت در مسیر راه ولسوالی شیرزاد تأمین شده و چندین پوسته در آنجا توظیف شده است. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در سومین بازیش در رقابت‌های جهانی امروز با تیم کانادا مسابقه می‌دهد. این بازی ساعت 12:30 بعد از ظهر به وقت کابل آغاز می‌شود. افغانستان روز چهارشنبه در دومین بازی خود در این رقابت‌ها در آفریقای جنوبی تیم امارات متحده عربی را با تفاوت بزرگ شکست داد و در صدر جدول قرار گرفته است. قبل از این تیم افغانستان در بازی نخستش در این مسابقات تیم کشور میزبان افریقای جنوبی را شکست داده بود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. در تلاش به خاطر جلوگیری از انتشار یک نوع ویروس جدید در چین، اقدامات شدید در همه شهرهای ولایت مرکزی این کشور آبی روز روی دست گرفته شده است. در نتیجه انتشار این ویروس تا اکنون 18 تن جانهایشان را از دست دادن و بیش از 600 تن به آن مبتلا شدند. بخش اعظم سیستم حمل و نقل در شهر 11 میلیونی وهان مرکز ولایت آبی صبح دیروز به حالت تعلیق درآورده شد. همچو اقدام در حداقل 4 شهر
دیگر در این ولایت نیز روی دست گرفته شده است. در شهر پیکنگ پایتخت چین همه مراسم بزرگ به مناسبت سال نو چین لغو شده است. این ویروس نخست در شهر ووهان کشف شد. مقامات پوشیدن ماسک را در این شهر اجباری ساخته و مردم توصیه کردند که از قرار گرفتن در ازدحام و اشتراک در گردهمایی ها خودداری کنند. این ویروس در حال انتشار است و به کشورهای سنگاپور و ویتنام نیز سرایت کرده است. سازمان صحی جهان روز پنجشنبه گفت هنوز موقع آن نیست که وضعیت اضطراری بین المللی را اعلام کند. با گفته WHO در حال حاضر صرف چین با وضعیت اضطراری روبرو است. نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی رسانه‌ها از تاجیکستان خواسته است به تیم بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی اعتبارنامه بدهد. هارلم دیسیر روز پنجشنبه در یک پیام توییتر همچنان گفته است خبرنگاران باید آزادانه و بدون محدودیت کار کنند. وزارت خارجه تاجیکستان از ماه نوامبر سال گذشته به این سو به 11 کارمند بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی مجوز صادر کرده که کمتر از یک سال اعتبار دارد و به 7 تن دیگر مجوز نداده است. جیمی فلای رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی روز شنبه این هفته در یک نامه به سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان گفته است حکومت این کشور به تعهدات خود عمل نکرده و بخش تاجیکی این رسانه اجازه نداده است که بدون مانع فعالیت کند. کانگرس ایالات متحده آمریکا از این اقدام تاجیکستان انتقاد کرده، گفته است کوتاهی در زمینه دادن اجازه فعالیت آزادانه به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می تواند بر روابط ایالات متحده و تاجیکستان تأثیر کند. مقامات میگویند یک مرد در برابر پارلمان سربیا در منطقه مرکزی شهر بلگراد توسط تفنگچه خودکشی کرده است. وزارت داخلی سربیا روز پنجشنبه گفت این مرد حدود 50 سال عمر داشت و در محل رویداد وفات کرده است. جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده است. از سال 2002 میلادی به این سو این دومین رویداد از این نوع در سربیا است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. حال توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی چند شهر بزرگ افغانستان در 24 ساعت آینده. کابل بلندترین درجه 6، پایینترین منفی 6. هرات مثبت 9، مثبت 3. مزار شریف مثبت 5، منفی 4. کندوز مثبت 4، منفی 4. بامیان مثبت 10، منفی 15. کندهار مثبت 12، 0. جلال آباد مثبت 16، مثبت 3. و سالنگ شمالی منفی 10، منفی 15. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری صبحگاهی جزئیات این موضوعات را با هم دنبال می کنیم. کار روی ایجاد گروه حمایت از روند صلح افغانستان ادامه دارد.
اعضای گروه را سفارتخانه‌ای تشکیل می‌ده که در روند صلح افغانستان دخیل هستند. تمویل کنندگان کلیدی روند صلح افغانستان و همچنان نهادهای مرتبط بین‌المللی.
امرالله صالح معاون تیم دولت ساز در مورد گفتگوها بین آمریکا و طالبان در دوحه می‌گوید
شاید مذاکرات طالبان با آمریکایی‌ها در دوحه جنگ طالب و آمریکا را خاتمه بدهد، ولی هیچ امکان نداره که جنگ طالب و ملت افغانستان خاتمه بدهد.
گزارش هم داریم در مورد این که وزارت خارجه پاکستان از سرمایه گذاری چین در آن کشور دفاع کرده است. در برنامه رنگ های زندگی هم می شنوید
سن دستی ما از قبیل چادر است، کالای هزارگی است، یخن است، یخن مردان است، دیگه جز برای ارسا تایم میکنیم، از نمد بود جور میکنیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. کار روی ایجاد گروه حمایت از روند صلح افغانستان ادامه دارد. سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت هدف از ایجاد این گروه تقویت اجماع بین‌المللی در مورد پروسه صلح این کشور است. چندین کشور و سازمان بین‌المللی به شمول ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد عضویت این گروه را خواهند داشت. این در حالی است که طالبان تا هنوز هم به گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان حاضر نشدند، اما چندین بار با ایالات متحده آمریکا گفتگو کردند.
جزئیات بیشتر را از ستار فروغ می شنوید.
حکومت افغانستان در ادامه تلاش‌ها برای برقراری صلح در افغانستان گروه حمایت از روند صلح این کشور را ایجاد می‌کند. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت که کار درباره ایجاد این گروه ادامه دارد. بانو انوری افزود ایالات متحده، سازمان ملل متحد و شماری از کشورها و سازمانهای دیگر اعضای گروه پشتیبانی از پروسه صلح افغانستان خواهند بود.
اعضای گروه را سفارتخانه‌ای تشکیل می‌ده که در روند صلح افغانستان دخیل هستند، تمویل کنندگان کلیدی روند صلح افغانستان و همچنان نهادهای مرتبط بین‌المللی. دیروز وزیر دولت در امور صلح با سفیر کشورهای روسیه، ترکمنستان، اندونزیا، عربستان با اونا ملاقات داشت، یعنی امینا اعضای از این گروه خواهد بودن. کار شروع شده. معنایش اینیست که تنها امینا، منظورم امی است که به می شکل شروع خواهد شد با اونا دیدارای انفرادی و با تعقیبش گروه به شکل مجلس گروهی خواهد داشتیم که باز اون مرحله بعدی.
وزارت دولت در امور صلح میگوید که گروه حمایت از پروسه صلح این کشور به هدف تقویت اجماع بین‌المللی و انسجام و هماهنگی بیشتر در راستای پشتیبانی از این روند ایجاد می شود. ولی آریا تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم لندن است. او در گفتگو با رادیو آزادی نظرش را درباره مؤثریت ایجاد این گروه چنین ابراز کرد.
طبیعتاً اقدام خوب و مؤثر خواهد به شرط اینکه با تاکید روی ایجاد یک اجماع داخلی باشه، به خصوص بین سه شخصیت کلیدی که فعلا در سیاست افغانستان مثل هستند، یعنی شخص آقای غنی و نائب رئیس جمهور، آقای دکتر عبدالله و نائب رئیس اجرایی و همچنین آقای کرزایی که او هم به هر حال به عنوان رئیس جمهور قبلی و به عنوان کسی که در مذاکرات غیر رسمی که تا فعلا جریان داشته بین افغان‌ها و طالبان نقش کلیدی داشته، یعنی بین این سه نفر در مرحله اول و همچنین عمل کنندگان و شخصیت های مطرح دیگه و نیروهای سیاسی مطرح دیگه افغانستان هم، اینا هم باید به نحوی از آنها دخیل بشن به این پروسه.
گروه حمایت از پروسه صلح افغانستان در حال ایجاد می شود که طالبان هنوز حاضر نشدند که با حکومت افغانستان گفتگو کنند، اما گفته می شود که پس از امضای موافقت نامه میان آمریکا و طالبان گفتگوی بین الافغانی آغاز خواهد شد. طالبان تاکنون چندین بار با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در قطر گفتگو کردند و طالبان به تازگی گفتند که گفتگوهای دو طرف ادامه دارد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در اوایل این هفته به روزنامه پاکستانی دان گفته بود که امیدوارند موافقت نامه میان طالبان و آمریکا تا اواخر ماه جنوری امضا شود. دفتر خلیلزاد هنوز در این باره چیز نگفته است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به روز پنجشنبه در گفتگو با شماری از خبرنگاران در شهر داووس سوئیس گفت نشانه های اندک پیشرفت در گفتگوهای آمریکا و طالبان دیده شده است. نیکولاس که نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان دیروز در یک نشست در کابل گفت که ناتو به دنبال هر گونه توافق صلح با طالبان نیست، بلکه به گفته آقای که آنان انتظار توافقی را دارند که در آن دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان رعایت شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
امرالله صالح معاون اول تیم انتخاباتی دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی در نشست در کابل تاکید کرد که هیچ خارجی توافق صلح با طالبان را بالای حکومت افغانستان تحمیل کردن نمیتواند و توافق صلح با طالبان را نیز باید ولسی جرگه افغانستان و لوی جرگه رد یا تایید کند. این در حالی است که نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگوید که آنها در صدد یک توافق با طالبان هستند که در آن به دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنان احترام شود. جزئیات بیشتر را همکارم حمید حکیمی از کابل گزارش می‌دهد.
شماری از فعالان سیاسی افغانستان در حاشیه نشست گزارش نظرسنجی صلح مردم افغانستان که از سوی انستیتوت جنگ و صلح را اندازی شده بود با گفتگو درباره روند گفتگوهای صلح پرداختند. امرالله صالح معاون نخست تیم انتخاباتی دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی در این نشست گفت که ممکن روند گفتگوهای صلح در دوحه پایتخت قطر منجر به پایان جنگ میان آمریکا و گروه طالبان شود، اما این گفتگوها به جنگ طالبان با ملت افغانستان پایان نمی‌دهد. و گفته آقای صالح، طالبان عامل قتل شمار زیادی از شهروندان و بزرگان مردم افغانستان هستند و باید در این باره پاسخگو باشند. آقای صالح تاکید میکند که هیچ خارجی توافق صلحش با طالبان را بالای کابل تحمیل کردن نمیتواند.
ممکن است، احتمال داره، شاید مذاکرات طالبان با امریکایی ها در دوحه جنگ طالب و امریکا را خاتمه بده، ولی هیچ امکان نداره که مذاکرات طالبان در دوحه جنگ طالب و ملت افغانستان خاتمه بده.
در همین حال معتصم آقا جان وزیر دوره حاکمیت طالبان میگوید که طرف های داخل در جنگ افغانستان باید گذشته را فراموش کنند و به فکر آینده افغانستان باشند. با گفته آقای آقا جان، حس انتقام جویی ها به جنگ جاری پایان نخواهد داد.
در این مجلس که ما قرار داریم، مجلس جرگه، مجلس حل تنازع و مجلس صلح، ثبات و امنیت سرتاسری است. بنابراین ما باید از اظهارات که کی خوب کرد و کی بد اجتناب کنیم.
از سوی دیگر نیکولاس که نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگوید که ناتو به دنبال هر گونه توافق صلح با طالبان نیستند، بلکه به گفته آقای که آنان دنبال توافقی هستند که در آن به دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنان احترام شود.
ما به دنبال هر گونه توافق صلح نیستیم. ما خواهان توافق صلح دوامدار هستیم، توافقی که در آن به دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنان احترام شود.
نماینده ملکی ناتو در افغانستان می افزاید هر قدر زود امکان دارد باید گفتگوهای صلح بین الافغانی آغاز شود و ناتو با حمایت نیروهای امنیتی افغانستان شرایط این گفتگوها را فراهم میکند. از سوی دیگر وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید گفتگوهای صلح قطر تأثیر کننده گفتگوهای صلح بین الافغانی است و حکومت افغانستان هنوزم بر اعلامی آتش بس به عنوان پیش شرط این گفتگوها تاکید میکند. ناجی انوری سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت
خب مذاکرات دوحه در هر حالتش یک پروسه تسهیل کننده بر مذاکرات است که بین دولت افغانستان و گروه طالبا ایجاد میکنه، یعنی او فضا را تسهیل میکنه. اما بیشتر ما به خاطر شروع مذاکرات پیش شرط ما آتش بس است برای اینکه ما بتونیم واقعا بریم طرف مذاکرات صلح خود در بین افغان ها.
این در حال است که نمایندگان طالبان و آمریکا پس از 10 دور گفتگوهای صلح در دوحه پایتخت قطر دور جدید گفتگوهای صلح را آغاز کردند. پیش از این دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته بود که توافق صلح با آمریکا نهایی شده است و تنها امضای آن باقی مانده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان کان را همکارم جاوید نعیمی مرور کرده است.
روزنامه ایندپندنت فارسی با تلاش های صلح افغانستان تمرکز کرده و پرسش را مطرح می کند این که آیا پاکستان به صحنه صلح افغانستان برمی گردد؟ روزنامه نخست به دیدار رئیس جمهور امریکا و صدر اعظم پاکستان در داووس سوئیس توجه کرده و نوشته است عمران خان در این نشست ابراز امیدواری کرد که گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان به نتیجه دلخواه برسد و صلح در این کشور حکم فرما شود. اندپندنت در ادامه می نویسد پاکستان پس از گفتگوهای زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با طالبان تا حد به حاشیه رانده شده بود. با باور نویسنده آقای خلیلزاد از گذشته نسبت به صداقت پاکستان در پروسه صلح افغانستان تردید داشت. اندپندنت فارسی همچنان می نویسد با این همه تحولات حالا طوری به نظر می رسد که عمران خان صدر اعظم پاکستان می خواهد نقش کشورش را در افغانستان از سر گیرد. روزنامه سه مورد هم یادآور شده که برای حکومت افغانستان مایه نگرانی از جانب پاکستان دانسته می شود. نخستین که حکومت پاکستان تحت کنترل اردو و استخبارات آن کشور است و اسلام آباد به گونه غیر جانبدارانه در تلاش های صلح افغانستان عمل نمی کند. دوم این که پایگاه های تروریستی از دهه 90 میلادی تا اکنون هیچ تغییری نکرده و طالبان تا هنوز تحت مدیریت ISI قرار دارند. مورد سوم به باور اندپندنت امین است که دولت افغانستان همواره از پاکستان حسن نیت خواسته تا در پروسه صلح نقش همه جانبه داشته باشد. آن سو روزنامه نوشته که پاکستان به خوبی میداند آتش در افغانستان افروخته که دودش به چشم خودشان هم رفته و شکلگیری گروه های تروریستی مانند روند تحریک طالبان پاکستان را به امراه داشته است. نشریه دیپلمات به این تمرکز کرده که پایان یافتن جنگ مشکل حکومت افغانستان را حل نمی کند. به باور نشریه بی سرنوشتی نتیجه انتخابات نشان می دهد که ساختار حکومتی مورد اعتماد در افغانستان وجود ندارد. در ادامه آمده که ناتوانی نهادهای یکی از دلایل فساد اداری در افغانستان است و زمینه ضایع شدن پول را فراهم کرده. دیپلمات به نظرسنجی سال 2019 مؤسسه گالاپ هم تمرکز کرده که گفته بود 85% از شهروندان افغانستان با محرومیت روبرواند. نشریه به گونه مثال از سفر کردن هزاران تن به هند برای معالجه بیماری‌های ابتدایی یادآوری کرده و نوشته است بسیاری از مردم به فروش خانه، زمین و سرمایه ایشان برای مصرف این گونه سفرها اقدام می‌کنند. به باور نویسنده در حال حاضر گراف ناامنی و فقر در افغانستان رو به افزایش نهاده و نظام قضایی فاسد است و یا هم در برخی مناطق وجود ندارد. دیپلمات از این مورد هم یادآور شده که بدون داشتن حکومت کارا کمک‌های انکشافی در افغانستان ضایع می‌شود. بنابراین به باور نشریه خیلی نیاز است تا پیش از سرازیر شدن پول در پروژه‌های چندین میلیارد دلاری با ساختن نهادهای حکومتی، مکانیزم کاری و سیستم در کشور شکننده مانند افغانستان تمرکز شود.
وزارت خارجه پاکستان با رد انتقادات مقامات امریکایی از سرمایه گذاری چین در آن کشور دفاع کرده است. چین تعهد کرده است که در ایجاد دهلیز اقتصادی چین پاکستان حدود 60 میلیارد دلار امریکایی سرمایه گذاری می کند، اما مقامات امریکایی می گویند که این پروژه به زیان پاکستان است. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم ستار فروغ می شنوید.
وزارت خارجه پاکستان بار دیگر از دهلیز اقتصادی چین پاکستان دفاع کرد. عایشه فاروقی سخنگوی این وزارت به روز پنجشنبه 23 ماه جنوری در نشست خبری هفتوارش در اسلام آباد گفت که تکمیل شدن این پروژه اولویت مهم حکومت پاکستان است. و این پروژه را برای یک کشورش سازنده و با ارزش خواند. واشنگتن میگوید که پروژه ایجاد دهلیز اقتصادی چین پاکستان به قدر کافی شفاف نیست و پاکستان از چین خیلی بدهکار خواهد شد. به اساس گزارش روزنامه پاکستانی دان، آلیس ویلز معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور آسیای مرکزی و جنوبی به روز سه‌شنبه هفته جاری در این باره در یک مرکز تحقیقاتی در پاکستان اظهارات مشابه داشت. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در پاسخ به یک سوال در مورد سخنان بانو ویلز گفت این ادعا که پروژه دهلیز اقتصادی چین پاکستان به شکل قرضهای غیر امتیازی عملی می شود و دور از حقیقت است. عمران خان صدر اعظم پاکستان پیش از رسیدن به قدرت با زیر سوال بردن شفافیت این پروژه نگرانیش را در زمینه افزایش قرضهای آن کشور ابراز کرده بود. اما سال 2018 میلادی به این سو که صدر اعظم پاکستان شد از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد. ولی شماری از اعضای کابینه خان از نیاز برای گفتگوی دوباره در مورد این معامله سخن گفتند. هرچند اسلام آباد از دهلیز اقتصادی چین پاکستان دفاع می کند، در این حال به دنبال روابط بهتر با امریکا نیز است. صدر اعظم عمران خان طی 6 ماه اخیر حداقل 3 بار با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیدار کرده است. آنها آخرین بار به روز سه‌شنبه در حاشیه اجلاس مجمع اقتصادی جهان در شهر داووس سوئیس ملاقات کردند. دهلیز اقتصادی چین پاکستان جزی از پروژه بزرگ زیربنایی یک کمربند یک راه است و چین تعهد کرده که حدود 60 میلیارد دلار در ایجاد این دهلیز سرمایه گذاری می کند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می‌شنوید.
پیام ها و نظریات شما.
ما جاوید هستم از ولایت قندوز. ما در رابطه به شبکه های مخابراتی مشکل داریم که از طرف چپ اینجا کار نمیکنه، مثلا شبکه افغان بیسی اتصالات و دیگر شبکه ها. ما میخواییم هر دوتر به این مشکل پایان داده شده که مشکلات مردم زیاد است.
محترم از خواهش ما از سلی بسر خانی است که ما مایو بستم در کابل کوتای سنگی سرای راتی مایو بستم از کمر 11 نفر نانخور دارم تیک کارگر ندارم خودم ماجر هستم از ولایت تخا ولسوالی اینجا قلا میرم اینجا مدت 3 ماه میشه از هیچ با کسی آشنایی و شناخت هم نداریم به ما کدام کمک دیگه هم صورت نگرفته امید داریم که هر چه عاجز ما کمک صورت بگیره که تیفلای ما کل جماری شده با امان خدا.
پیام شما نظر شماست.
حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اظهارات عمران خان صدر اعظم پاکستان را رد کرد که گفته است شبکه حقانی در آن کشور حضور فعال ندارد. مقامات محلی ولایت ننگرهار میگویند مرحله دوم عملیات نظامی در ولسوالی شیرزاد این ولایت روز پنجشنبه آغاز شد. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در 30 بازیش در رقابت‌های جهانی امروز با تیم کرکت کانادا مسابقه می‌دهد. در تلاش به خاطر جلوگیری از انتشار یک نوع ویروس جدید در چین اقدامات شدید در همه شهرهای ولایت مرکزی اوبی روز دست گرفته شده است. نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی رسانه‌ها از تاجیکستان خواسته است به همه تیم بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی اعتبارنامه بدهد. و مقامات محلی میگویند یک مرد در برابر پارلمان سربیا در منطقه مرکزی شهر بلگراد پایتخت این کشور توسط تفنگچه خودکشی کرده است. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید.